فتح خرم شهر بر رهبر بسیجیان و نیروهای مسلح مبارک باد.
ایران زمین شوکت و جاویدان باد، بردان تو عرض ایمان و دین.
خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 23. دعوت میکنم شنونده برنامه دری به خانه خورشید باشید.
دری به خانه خورشید.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. ماه پرخیر و برکت رمضان بر شما شنونده عزیز گرامی باد. در این ساعت با شما شنونده ارجمند از آیین روزه‌داری و ماه مبارک رمضان گفت، با همراهی شاعر ارزنده کشورمون حجت الاسلام سید حسین سیدی. بخش دوم و پایشان را با هم میشنویم، با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید حسین سیدی، 38 سالمه، ساکن مشهد هستم، همسایه حضرت خورشید و اصالتاً اهل روستای خیرآباد. روستای خیرآباد روستایی است از توابع شهرستان مهولاد و بین مشهد و گناباد.
حجت الاسلام سید حسین سیدی از ماه مبارک رمضان میگوید:
یکی از خاص‌ترین رسوم ما در ماه مبارک رمضان بحث برگزاری دوره‌های قرآن هست. اولین روز ماه مبارک رمضان که حالا مثلا مردد بودیم که آخر شعبان هست یا اول ماه مبارک رمضان، عده بالای پشت بوم می‌رفتن. اون زمان خب این رسانه‌ها نبود، اطلاعات و ارتباطات به این شکل نبود. می‌رفتیم پشت بوم. حالا من بچه بودم، نگاه می‌کردم، بابام می‌رفت پشت بوم و نگاه می‌کردن که کی مثلا آیا ماه شب اول رو میبینن و در واقع نوید آمدن ماه مبارک رمضان رو میدادن، و یا اگه کسی میدید و شهادت میداد دیگه براشون محرز میشد که اول ماه مبارک رمضان اومده، و الا این که اگر اطلاعی از جایی پیدا نمیکردن ماه شعبان رو 30 روزه حساب میکردن و بعد روز بعد روز اول ماه مبارک رمضان میشد. یکی از جدی‌ترین خاطرات بحث برگزاری دوره‌های قرآن در روستای ما بود که بسیار بسیار جدی بود. دوره‌های قرآن متعددی در ساعات متعددی برگزار می‌شد و مردم روستا به نسبت نزدیکی یا کارهایی که داشتن یکی از این دوره‌های قرآن رو انتخاب می‌کردن و می‌رفتن مسجد یا خونه‌های هم دیگه و قرآن تلاوت می‌کردن. در ایامی که شب‌ها بلند بود، خب یه فاصله بود بین افطاری و رفتن به مسجد و دوره قرآن و آخر شب برمیگشتن. اما خیلی برای ما شیرین بود اون زمان وقتی شبها کوتاه میشد که شب رو ما تا صبح در مسجد بودیم و شب تا صبح بعد از اینکه دوره قرآن تمام میشد در واقع میشستیم پای حالا سخنرانی، صحبت، و یا اینکه اگر وقتی می بود خیلی وقتا ما در واقع متصل میکردیم دوره قرآن مثلا ساعت 10 شب رو تا نزدیکای سحر، و سحر می رفتیم خونه و سحری می خوردیم و خیلی جالب بود. اما بعض روزا هم می رفتیم به شب نشینی که اسمش رو گذاشتیم به زبون محلی خودمون چراغو، می رفتیم به شب نشینی مثلا حالا ابیات خونده می شود از سعدی، حافظ، حرفای زیبا شیرین داستانهای شنیدنی و خیلی دنیای قشنگی بود. توصیف این دنیا شاید در عصر امروز خیلی امکان پذیر نباشه، اما برای ما خیلی خوش میگذشت. خیلی از این لذتهای امروز رو تجربه نکرده بودیم و لذت اونا خیلی برای ما زیبا بود. قرآن دوره آداب و رسومی داشت. ما مرحوم پدر من خودشون صاحب یکی از این دوره های قرآن بودن، چون مکتب خانی داشتن که در واقع شاگردان زیادی در مکتب خانه مرحوم پدر ما قرآن رو یاد گرفتن. هجی کردن اون بچه ها هنوز در گوش من هست که الف و ب زوار اب جیم و دال زوار جد اب جد میخوندن قرآن رو همینجوری با هجی کردن تا مسلط بشن و بعد به همین شکلی که ما قرآن میخونیم قرآن رو میخوندن. خب دوره قرآن به روز سیوم که میرسید در واقع قل هو الله رو قرعه کشی میکردن که سوره قل هو الله اگر در واقع سوره قل هو الله قسمت هر کس بشه، اعتقاد داشتن که یک برکت خاص اون سال در زندگی او شامل خواهد شد، زندگی او اون سال ویژه خواهد شد. ولذا قل هو الله این که گیر کی بیاد خیلی مسئله مهمی بود. دو مدل قل هو الله در واقع قرعه کشی می شد، یکی به همین شکل که هر نفری از یک جایی به بعد هر نفر یک سوره قرآن می خوند تا ببینیم قل هو الله نوبت کی به کی میرسه. مردم به صورت دوره‌ای نشسته بودن، یا اینکه نه تمام می کردیم جزء سی رو و به تعداد آدمایی که در مسجد بودن کاغذ توی یک ظرفی می ریختیم و یکیش هم می نوشتیم روش قل هو الله احد، اینو دورش می دادیم. کسی که بهش قل هو الله افتاد در واقع خیلی خوشحال میشد، بلند میشد، سه بار قل هو الله رو می و در واقع براش صلوات میفرستادیم، تکبیر میگفتیم و مینشست. اون موظف بود اون سال به همه اون جمعی که در اون مجلس حضور دادن تا سال بعدی آبگوشتی، خلاصه برنجی، غذای چیزی بده. و معتقد بودیم که خیلی هر کی قل هو الله گیرش میومد خوشحال بود، چون معتقد بودیم که برکت فراوانی رو به زندگی خواهد آورد. اینی هم یکی از زیبایی های و آداب و رسوم زیبای روستای ما بود. و روز سیوم که می شد دو تا اتفاق می افتاد، یکی همین تقسیم قل هو الله، قرعه کشی قل هو الله، و یکی هم همه اونایی که در طول سال در واقع اون روحانی یا اون ملا یا اون کسی که در واقع معلم قرآن به شکلی بوده اون دوره قرآن، بابت تشکر از زحماتش چند تا تافتون با نقل و شیرینی و شکلات هر کسی هر چی میتونست 7-8-10 تا مثلا 4-5 تا تافتون توی یک بقچه میپیچیدن و برای اون روحانی یا ملا میآوردن و دور مسجد میذاشتن. لحظه آخر یک نفر میومد و نصف اینا رو میداد به اون معلم قرآن و نصفی رو برای برکت برمیگردون به همون کسی که هدیه آورده. و این هم یکی از شنیدنی های رسوم رمضانی ما بود. یکی دیگه از خاطراتی که برای من خیلی زیبا هست بحث افطاری که ما اونجا افطاری زیاد درست میکردیم. خودمون رو در خیلی از شبها موظف میدونستیم که افطاری زیاد درست کنیم که به واسطهش بتونیم همسایه ها رو دعوت کنیم. و خیلی از عرضم به حضور شما که افطاری های ما تعمدن زیاد درست میشد، غالبا آش و مثلا ما میگیم شوله، آش و شوله و مثلا یک در واقع ما یک خوراکی خاصی داریم به نام جوشپره که مال منطقه گناباد و اینا هست که از اینا درست میکردیم و برای همسایه ها میبردیم و با سحر میشد و با شبخانی یا شوخونی مؤذنی که قرار بود ما را از خواب بیدار کنه بیدار می شدیم. اینها چند تا از رسم و رسومات و در واقع شنیدنی های رمضان در روستای خیرآباد محولات بود. التماس دعا یا علی.
شعری از سید حسین سیدی را با هم می شنویم.
سلام کن و بگو آفتاب یعنی چه، شکوه ماه بدون نقاب یعنی چه؟ شبیه لاله عرق کن که عطر برخیزد، بگو به مردم غم سر گلاب یعنی چه؟ به باد نوش و به انگوریان اجازه بده که چشمهات بگوید شراب یعنی چه؟ به پیش اهل ادب ابروی تکان بده و بگو که معنی تک بیت ناب یعنی چه؟ بلند شو که قدت محشری برانگیزد، بگو قیامت و یوم الحساب یعنی چه؟ بدون وصل تو اصلا کسی نمی فهمد در این هجوم بلا کامیاب یعنی چه؟ جهنمیست بدون تو زندگی کردن، جهان بی تو بفهمد عذاب یعنی چه؟ به موی پرتب و تابت نشست شبنم صبح، نشان بده به غزل آب و تاب یعنی چه؟ تویی که معنی نوری و آب و آبادی، مرا ببین بفهمی خراب یعنی چه؟ تو را ای هشتمین خورشید از وقتی رصد کردم، تو با من مهربان بودی ولی من با تو بد کردم. برای دانت گاهی کبوتر بودم و هر بار پس از مهمانیت گلهای فرشت را لگد کردم، ولی در سایت هم سایه بودم و با عشق برای میوه مهر تو قلبم را سبد کردم. چنان دل بستم کردی که در آزادی صحنت درون سینم مهر تو را حبس ابد کردم. طهور ناب سقاخانت لا یعقلم کرده که از کوثر نخورده با خدا داد و ستد کردم. بهشتی را که میگویند بی شک بارگاه است که اینجا وعده جنت به من دادند و رد کردم. خدا از بارگاهت زیر باران عکس میگیرد، من این را ترجمان ذوق الله الصمد کردم. شما در هر دو دنیا زامنید اما نمیدانم چرا هر بار آهو را به مردم گوش زد کردم. تو گفتی در سه جا از جمله مردن با تو هم، دیدی به عشق تو جدا روح از تن این کارت کردم. و من در محضرت این چند برگ کاهی دل را زدم آخر به نامت عشق خود را مستندم. و من در محضرت این چند برگ کاهی دل را زد آخر به نامت عشق خود را مستند کردم. غروب جمعه در گلدستت قاره می گرید که تو دلوا پس فرزندی و راهی که سد کردم. دوباره ماه خدا رفت و ما عوض نشدیم، به رغم این همه فرصت چرا عوض نشدیم؟ بهار لحظه قرآن به سر آمد، در این عنایت بی انتها عوض نشدیم. اثر نکرد به ما ذکر یارب و یارب، چگونیم که در روزه ها عوض نشدیم؟ اگر بر علی و بر حسین گریانیم، نه با نجف و نه با کربلا عوض نشدیم. چنان گناه گرفته گلوی ذهنم را که از هراس نزول بلا عوض نشدیم. سیاه پیرهن چرک معصیت بر تن، به زیر بارش ابر دعا عوض نشدیم. دوباره شوق گناه و دوباره بیخبری، نه پیش خلق و نه پیش خدا عوض نشدیم. سلام منتظر لحظه های پاکی ما، نباش منتظر ما، بیا عوض نشدیم.
هنوز در دل تاریک من کمی نور است، بیا ذخیره مرضیه تا عوض نشدیم.
من به اتفاق همکارانم در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. از ابتدای بخش دو برنامه براتون پخش کردیم، نیستان و دری به خانه خورشید، که امیدواریم هر دو برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. با بخش شبانگاهی تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود. عرض کردم در ابتدای بخش که چندین برنامه متنوع براتون همکاران ما تدارک دیدن که به ترتیب پخش خواهیم کرد. اینک دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید به مدت حدود 13 دقیقه.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. در این برنامه شنیدنی های تاریخ یکی از مسجدهای تاریخی ایران را به شما معرفی میکنیم. مسجد جامع اشترجان در 36 کیلومتری جنوب غربی اصفهان. به استناد کتیبه‌های تاریخی این مسجد در سال 715 قمری به دستور خواجه فخرالدین محمد ابن محمود ابن علی اشترجانی ساخته شده است. این مسجد یکی از نمونه‌های نفیس معماری ایلخانی از اواخر سلطنت محمد خداوند است. در کتیبه‌ای که نام بانی مسجد اشترجان در آن آمده، از خواجه محمد اشترجانی با عنوان از صاحب الاعظم ملک الوزراء فی العالم یاد شده است. او از مستوفیان و منشیان امیران ایلخانی بود و با اینکه در مقام وزارت نبود، در کتیبه‌های این بنا عناوین خاص وزرا به او داده شده است. از این رو گمان می‌رود این عنوان‌ها در آن زمان فقط به وزیران اطلاق نمی‌شده و دیگر دولت مردان نیز آن را وام می‌گرفتند. مسجد ایلخانی مکمل مسجد کهن‌تری است که در بازسازی‌ها و دگرگونی‌ها بخش‌های بسیاری بر آن افزوده شده است. هنگام تعمیر بنا در سال 1333 شمسی در کتیبه آجری به سبک کتیبه‌های دوره سلجوقی در زیر تزئینات ایلخانی نمای خارجی سردر شمالی آشکار شد. از تحولات بعدی بنا اطلاعات دقیقی در دست نیست، ولی به استناد کتیبه‌ای به زبان فارسی در شبستان شرقی بنا، قسمت شرق و غرب مسجد خانی و در حکومت ابوالنصر حسن بهادرخان تعمیر شده است. یکی از کسانی که از مسجد جامع اشترجان یاد کردن ابن بطوطه است که آن را در 727 قمری دیده و در سفرنامه به عنوان مسجدی زیبا که آبی از وسط آن می‌گذرد یاد کرده است. جویی که ابن بطوطه بدان اشاره کرده در حال حاضر در خارج مسجد و در مقابل سردر شمالی آن جریان دارد. وسعت مسجد جامع اشترجان 1500 متر مربع 30 در 50 متر است و این بنا از خشت و آجر ساخته و در دیواری از خشت محصور شده است. مسجد دارای دو ورودی است، ورودی اصلی در شمال بنا و ورودی دیگر در شرق آن قرار گرفته است. هیچ یک از این دو بر محورهای اصلی ساختمان جای ندارند. دو ایوان بر محور شمالی جنوبی و سه شبستان در شمال، شرق و غرب صحن مرکزی ساخته شده است. گنبدخانه بزرگ مقصوره در پشت ایوان جنوبی جای دارد. بدین ترتیب این عناصر بر محور بودن کلی طرح درونی مسجد تأکید دارند. صدر ورودی اصلی در نیمه شرقی ضلع شمالی بنا قرار گرفته و بیش از 12 متر ارتفاع دارد. در دو طرف ایوانی که صدر را تشکیل می‌دهد، بقایای دو مناره دیده می‌شود که فقط یک سوم آنها هنوز باقی است. تزئینات این صدر با عناصر آجرکاری، کاشیکاری و با استفاده از نقش‌مایه‌های هندسی و نوشتاری و اندکی گیاهی شکل یافته است. تاغنماهای متعدد با قوس‌های جناقی که بر ستون‌های باریک چند ضلعی و یا دایره‌ای فرود آمده و در قاب‌های مستطیل شکل جای گرفت، نقش اصلی را در تقسیم بندی سطوح ایوان ایفا می‌کند. فضای تاغ مقرنس ایوان از 6 طبقه تشکیل شده که تاغ‌های آن با ترکیبی از نقش‌های هندسی از کاشی آبی در دو رنگ لاجوردی و فیروزه‌ای و آجر تراشیده بیل آب مزین شده است. امروزه تمامی تزئینات کاشیکاری مسجد به استثنای یک مورد در صدر شمالی متمرکز شده است. این مورد استثنایی کتیبه ای از کاشی است که بر درون سوی طاق جنوبی مسجد قرار داشته و اکنون فقط چند کلمه از آن باقی است. صدر اصلی 19 کتیبه از کتیبه های مسجد را در خود جای داده است. در این میان کتیبه تاریخی نام بانی مسجد با کاشی جوردی زمینه فیروزه‌ای و به خط سلس بر فراز تاغنمای ورودی مسجد جلوه می کند. دو کتیبه کوچک در لابلای تزئینات هندسی قاب همین تاغنما نام سازنده و نیز تزئینگر را در دو جمله نوشتند. عمل بنا احمد ابن محمد البنا المعروف حداد و عمل حاجی محمد قطاع تبریزی. این دو فرد کار ساختمان و تزئین آجرکاری و کاشیکاری این صدر را و احتمالاً مسجد ایلخانی را عهده‌دار بودند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی‌های تاریخ رادیو فنگ.
سردر اصلی مسجد جامع اشترجان از اهمیت ویژه‌ای در سیر تحول معماری ایران برخوردار است. تر ورودی اصلی و ساختار ایوان آن با مناره دوگانه و گرایش به ارتفاع در این قسمت از بنا از دوره سلجوقی آغاز شده بود. یکی از اولین نمونه‌های شناخته شده از این نوع ایوان ورودی در مسجد سلجوقی امام حسن اردستان باقی مانده است. تزئینات کاشیکاری سردر مسجد جامع اشترجان از نمونه‌های شاخص تزئین در دوره ایلخانی است که با تزئین کاشی بناهای مهم این دوره مانند گنبد سلطانیه و مسجد جامع ورامین قابل مقایسه است. استفاده از آجر لعابدار که نمونه‌های اولیه آن بناهای سلجوقی مشاهده می‌شود، در دوره خوارزمشاهی اوج گرفته و در دوره ایلخانی تحول بیشتری یافت. پیشرفت هنر کاشیکاری در قرون بعدی همچنان ادامه یافت. در کنار کاشی‌های لاجوردی و فیروزه‌ای مسجد جامع اشترجان، نخستین نمونه تاریخ‌دار کاشی زعفرانی نیز دیده می‌شود. در داخل مسجد در قسمت شرقی ورودی شمالی پلکانی قرار دارد که به یک شبستان زمستانی در زیر این بخش‌ها منتهی می‌شود. کلیه تابستان‌ها بر پیلپایه‌های چهار ضلعی قرار گرفتند. نمای پیرامون صحن را ایوان بزرگ و مرتفع بر سراسر ضلع جنوبی و یک ایوان کوچک با ارتفاع کمتر تشکیل می‌دهد. ایوان شمالی با دو ورودی در هر یک از دیوارهای شرقی و غربی آن به قسمت‌های دیگر شبستان راه می‌یابد. تاق آهنگ این ایوان اندودی از گچ دارد که در آن زمینه شطرنجی کنده شده است. بر این زمینه به کمک تزیینات گچبری کلمه الله اکبر به خط کوفی بنایی به طور مکرر نقش بسته است. بقایای چند کلمه از یک کتیبه به خط سلس از کاشی فیروزه‌ای بر زمینه گچی با نقش گیاهی زرد رنگ که بر درون سوی طاق ایوان باقی مانده است حکایت از این دارد که کتیبه زیبا در این قسمت وجود داشته است. مسجد جامع اشترجان با 47 کتیبه حاوی مضامین مختلف قرآنی، مذهبی و تاریخی با انواع سبک‌های نگارشی از غنای خاصی برای مطالعات کتیبه شناختی در تاریخ برخوردار است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما. التماس دعا. همکاران این برنامه: نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار پرهام نوری، ویراستار نجمه حاج رجبنی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خدمت علاقمندان برنامه زنده چهارباغ میرسونم که اگر امشب میخواین مشارکت داشته باشید در برنامه چهارباغ، از هم اکنون میتونید با دو شماره تلفن 220 400